بعد یکم خودشون تکون میدادن، بعد فکر آیندهشون هم میبودن.
درود بر شما.
الانم هنوز میگم با اینکه یه ذره دیر شده، خیلی هم دیر نشده. الان من جای شرکت های گردشگری بودم، شروع میکردم به اینکه زیر ساختام رو درست بکنم، ببینم کجا میتونم از تکنولوژی استفاده کنم، منابع انسان میشه جوری بچینم، کجا مشکل پیدا کردم. من از خیلی از مدیران شنیدم که اون اوایل گریه و زاری و ناله، ولی بعدش گفتن که خوب شد کرونا شد، ما فهمیدیم اونجا رو اشتباه میکردیم. الان که پول نداریم، الان که مجبوریم بشینیم فکر کنیم، حالا میفهمیم که چجوری. حالا سیستم ژاپنی هم این شکلیه دیگه. مثلا شما این شرکت ژاپنی رو نگاه میکنی، اینا میگن که ما مثلا یخچال تولید میکنیم، باید آتومن بفروشیم.
بله.
اصلا مهم نیستش که مواد اولیهش، قطعات اولیهش بشه دعا. میگن ما باید بشینیم فکر بکنیم، خلاقیت به خرج بدهیم، سرمایه گذاری هایی بکنیم که ROIش یا همون بازگشت سرمایهش خوب باشه، ولی همون آب بفروشیم. و این دوره کرونا به نظر من برای بعضی از این شرکت های خلاق گردشگری بدم نشد و تونستن که یه تکونی بدن و الان دارن آماده میشن برای اینکه از این بازار خوبی که احتمالاً پیش رو هست استفاده بکنن. و من اکیداً با توجه به این چند سال تجربه، اکیداً بهشون توصیه میکنم که روی روال ها و فرایند های داخلیشون کار بکنن، روی پروسسشون کار بکنن، چون پروموت کردن رو همیشه تو ذهنشون بوده،
درست،
ولی مثلا پروسس تو ذهنشون نبوده بتونن کار کنن، یا سیستم های نرم افزارشون رو ارتقا بدن، حالا از CRM گرفته، ERP گرفته، سایتشون رو ارتقا بدن، یا حالا شبکه های اجتماعی. هرچند حالا خیلی شبکه های اجتماعی مثلا برای شرکت گردشگری خیلی تا یه مطالعاتی که شده، حالا منم یک مطالعاتی داشتم، خیلی نمیتونه خوب باشه، ولی اون چیزی که خانم
بختیاری
خانم سحر بختیاری گفتن، چون ما خانم بختیاری خیلی ساله میشناسیم، شبکه های اجتماعی کار کنم، ولی چیزی که مهمتره دیجیتال مارکتینگه.
بله.
اینکه یک سایتی داشته باشن در شأن خودشون، در شأن اون پرسنلشون، در شأن اون مأموریت، اون میژن، اون ویژنی که خلق کردن، و روش سئو بکنن، روش کار بکنن تا بتونن اتفاقی خوب بیفته، بعد شروع کنن. یعنی من بودم از فردا صبح به بسم الله شروع میکردم برای اینکه بتونم در دوره پس و کرونا یک اتفاق و یک در واقع رخداد عجیب غریب رو بتونم بچشم و اون موقع نگم ای کاش. آقای دکتر روستا سر کلاس ما بازاریابی پیشرفته تدریس میکردم، اینو خیلی به مطر هر کلاس میگفتن. الان هم اتفاقا در بستر بیماری هن و انشالله کارشون سوتر بهتر شد. پدر علم بازاریابی ایران هستن آقای دکتر روستا، میدونین خودتون. ایشون تو همه کلاس ها میگفتن یه کاری نکنین که فردا بگین ای کاشا. حالا تو زندگی شخصی که واسه خودتون، ولی
بله،
تو بیزینس هم نکن ای کاش من دیت های مشتریانم رو تو 10 سال گذشته توی فایل اکسل می نوشتم که حالا بتونم یه کاری بکنم. کاش تجاربم رو بدان شکل دسته‌بندی می‌کردم، طبقه‌بندی می‌کردم که الان بتونم بکنم. فرصت برای ای کاش ها رو از دست ندیم، چون پسا کرونا مطمئناً یک اتفاق‌های مبارکی میشه. حالا شاید تو این کامینگ، من هنوز خیلی خوشبین نیستم، به اون 8 آذر فرمودین.
بله.
به اون 8 آذر بستگی داره که حالا اگه مثل دفعه قبل تا 8 آذرش 5 سال طول نکشه.
دیگه اون بالا ندر ید قدرت من
دیگه، من نمیدم نشد آقا تفسیرش.
خیلی هم عالی و ممنون. هرچند که همه دوستان، چه آقای امیر عبداللهیان وزیر محترم امور خارجه کشورمون، چه حالا آن سوی آب کسانی که حالا به عنوان نمایندگان 5 به علاوه 1 4 به علاوه 2، چون به هر حال داره سیستمش تغییر پیدا میکنه برای این مسئله که هرچه سریعتر باید به یک نتیجه و خروجی برسن. بله، واقعا امیدواریم انشالله حتما هم دلسوزانه کشور در هر عرصه ای برای راهیابی به سمت تعالی و توسعه تمام تلاش خودشون رو به خرج خواهند داد. یکی از مواردی که به شکل فصل مشترک در تمامی برنامه های رواق تماشا با محوریت گردشگری بهش اشاره کردیم، مسئله ایست که تک تک افراد این جامعه تا کلانترین شرکت ها دست به گریبانن با اون، و اون هم مقوله اقتصاده. حالا گردشگری الکترونیک در حوزه اقتصاد رو به عنوان فصل پایانی گفتار قرار میدیم. هر دو عزیز حد اکثر 5 دقیقه این رو هم مد نظر داشته باشن. اگر شاید به تبیین و تشریح نرسیم، ولی در حد طرح بحث، اینکه چه کاری میشود انجام داد، چه کارهای صورت گرفته، در کجا ایستاده ایم و نظایری از این دست. 5 دقیقه نخست با سرکار خانم بختیاری، گردشگری الکترونیک و اقتصاد.
یکم شاید جدا کردن گردشگری الکترونیک و در واقع گردشگری الکترونیک از کل گردشگری و ارتباطش به اقتصاد به نظرم یکم سخت میکنه در واقع بحث راجبش رو. اما اگه بخوام حالا مصداقایی در موردش راجعش فکر بکنم و راجعش صحبت بکنم، میگم که حالا به صورت کل که خب گردشگری طبیعتاً روی اقتصاد اثر خیلی مهمی داره. اقتصاد ما رو از نفت جدا میکنه، نفت داره به سمت به ماده معدنی شدن تبدیل میشه و ما دیگه مجبوریم به در واقع سمت سوی بریم که منابع دیگه درآمدی برای کشور داشته باشیم، و گردشگری به شکل کلی یکی از مهمتریناشه و ارزاوری خوبی میتونه داشته باشه. و خب حالا واقعش اینه که قسمت‌های درآمدزاتر گردشگری بیشتر همون تجربه ها، اقامت، یعنی در واقع پرهزینه ترینای بخش گردشگری از اونجایی که بیشتر رو خود اقامت و در واقع حمل و نقل تو همه جای دنیا میچرخه، میخوام بگم اثر حالا اون اقتصاد الکترونیکه شاید انقدر پررنگ، یعنی گردشگری الکترونیک و اقتصاد انقدر پررنگ نباشه به نسبت کل گردشگری، ولی به هر حال قسمت‌هایی هست که میتونه تاش بکنه. حالا حداقل من دقیقا کاری که خودمون داریم به ذهنم میرسه، به خاطر اینکه یکی از ادعایی که ما داریم اینه که خب ما میتونیم به ارزاوری کمک بکنیم. چرا؟ چون که اکثر موزه های ما تور لیدر روش نیست مثلا، در واقع توضیحات کافی در موردش وجود نداره به شکل آنلاین در مورد اماکن گردشگری ایران، هم به خاطر اینکه معرفی خوب اتفاق نیفتاده. خب وقتی ما اومدیم حالا در واقع تو این خدمت که داریم ارائه میدیم به شکل الکترونیک روی اپلیکیشن و این رو داریم چند زبانه ارائه میدیم، خب این داره کمک میکنه که اون گردشگری که قبلا میومد فقط اگر میرفت در واقع اون میراث باستانی و تاریخی ما یه سری میزد و فقط عکس میگرفت و حالا در واقع مجبور میشد که یه کتاب لونلی پلنتی با خودش بیاره و اونو مطالعه بکنه، الان این خدمت وجود داره. ما در واقع داریم یه بخشی از بازار لونلی پلنت رو تو ایران میگیریم، بعض میگیریم که مثلا تخت جمشید، اون کسی که با اون کتاب داره میچرخه خب ترجیح میده بشه که سرش رو بکنه تو اون کتاب، از محتوای صوتی استفاده بکنه. در این چه خب ما داریم سعی میکنیم که یه بخشی از اون بازار رو بگیریم و به واسطه اون ارزاوری کنیم. حالا هر چقدر که این رونقه بیشتر بشه، ما توانمندی ترجمه محتوامون به زبانهای دیگه هم خواهیم داشت و خب این باعث میشه که در واقع به دامنه وسیع‌تری از افراد، از توریست هایی که از کشورهای دیگه میان، خدماتو بتونیم ارائه بدیم. و خب این در واقع خب میتونه کمک بکنه به اقتصاد در شکل جزئی، البته فکر میکنم چون به حال شاید آخرین جز آخرین مراحل در واقع سفر مشتری در واقع برنامه‌ریزی در مورد اون کاری که میخواد مثلا توی اماکن گردشگری انجام بده، و بازم تکرار میکنم پرهزینه تریناش همون حمل و نقل و چیزهای دیگه است که اون رونق کلی گردشگری میتونه بهش کمک بکنه. و اینکه حالا یه جورایی یه سری تجربه هایی که حالا توی مناطق مختلف کشور هست به شکل لوکال، اگر که مثلا حالا مثل اقامتگاه های یونیکی که وجود داره یا کارهای تجربه محوری که وجود داره، مثلا اگه خب اونا هم در واقع چون نمیشه که باز پرداخت آنلاین وجود داشته باشه، اگه حداقل معرفی چند زبان از خودشون ارائه بدن، خب شانس اینو بیشتر میکنن که اون توریستی که میاد داخل ایران و همه جای دنیا اگه نرمش $1,500 $2,000 یه سفر 10 روزه است، توی ایران مثلا با $300 to $600 جمعش میکنن معمولا توریستا، کمک بکنه به این که در واقع بتونیم یه بخش دیگه از اون پولی که توی جیب گردشگر هست رو به نفع اقتصاد بیرون بکشیم از اون جیب و ازش استفاده بکنیم. و حالا اینا شاید چیزی هست که به ذهن من در مورد این ماجرا میرسه و یه جورای دیگه بقیهش در واقع اون کار الکترونیک که داره انجام میشه در حوزه گردشگری چیزایی هستش که تسهیل داره میکنه ارائه خدماتی که حالا اگه آنلاینش هم وجود نداشته نباشه بالاخره خدمات ارائه میشه، مثلا همون حمل و نقل کمون که الان داره میشه دیگه. گردشگر خارجی از خدمات ما از این خدمات ما به شکل آنلاین که استفاده نمیکنه. به قول آقای اسلمی یه سری شرکت‌ها بی تو بی میرن مسافر رو میارن همونجا، تور و بلیط و ایناش با آژانس داخلی هماهنگ میشه و ما داخلی داریم اینو خرید میکنیم. حالا شاید این چیزی بود که به ذهن من میرسید.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خب جناب اسلمی در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. سوالتون میخوایم من یه سوال از خودم بپرسم؟
محوریت گردشگری الکترونیک و اقتصاد، شما سوال هم خودتون بپرسید.
ولی من داشتم الان خواهم بحثی رو صحبت میکردم، داشتم فکر میکردم که ما تکنولوژی رو میتونیم از کجا شروع کنیم. من فکر میکنم که اینو آقای شادلو من آموزش دادن که از اساتید خوب حوزه گردشگری هستن، علی شادلو. من فکر میکنم که ما باید بتونیم یک کاری بکنیم در روستاها، شهرستانها، شهرستانهای دور افتاده، نزدیک، اینها پر از میراثی هستش که هزاران سال الانها اجدادشان زندگی کرده است و الان یک چیزهایی دارن که اینها رو میتونن با یک تفسیر خیلی خوب به همگان ارائه بدن. خب یه سری از این شرکت‌های خارجی اتفاقا من تو یک دو تا از پروژه‌هاشون بودم، سازمان ملل و اینا یه کارهایی دارن میکنن که چجوری میتوانیم مثلا در یک جایی مثل قشم، در یک جایی مثل روستاها، شهرستان‌های کوچک چجوری میتونیم از تکنولوژی و دیجیتال استفاده بکنیم که باعث رونق اقتصادی اون منطقه هم بشه.
بله.
من فکر میکنم اگه ما بتوانیم یک سیستمی رو حالا از طریق وزارتخونه یا بخش خصوصی، نمیدونم، اینم داره انجام میشه ولی کند انجام میشه، مثلا این شرکتی بود به نام جایکا از ژاپن اومده بود این کارو کرد، یا سازمان ملل یه سری کارا میکنه، آره UNDP و اینا یه سری کارا میکنه، اینا بیان یه آموزش‌هایی بدن که آقا خواهر من، برادر من، شما که تو این روستا زندگی میکنی یا تو این شهرستان زندگی میکنی، مثلا الان ولایت پدر مادر من در یک روستایی که الان تبدیل به شهر شده، حالا اسمش هم خرمبیده،
بله،
یه سری اماکنی داره که اینا زیباست، مردماش هم خوبند، بعد رفتن بونکلبه هم درست کردن، قلعه هایی رو تجهیز کردن، هزینه کردن، خانوادگی پول جمع کردن، اینا رو تبدیل به بونکلبه هایی کردن، ولی الان نمیتونن اینا رو چجوری پروموت کنن، نمیدونن چجوری کاری کنن گردشگر اضافه بشه، به در و دیوار ممکنه بزنن خودشونو.
بله.
شاید اگه بتوانیم ما یک سری شرکت ها و ارگان هایی داشته باشیم که این آموزش ها رو از اون مقطع شروع بکنه و تکنولوژی رو به اونها وارد بکنه، شاید یه اتفاق خوبی تو گردشگرمون بیفته و مردم بتونن خیلی استفاده کنن، اون رونق اقتصادی توی شهرهای کوچک باعث میشه که اونها کمتر مهاجرت بکنن، اتفاقهای بیشماری میفته که اصلا قابل وصف
نیستش.
بله.
بسیار مالی از هر دو عزیز عالی مقام جناب بهنام اسلمی مدیر عامل شرکت همورا، شرکت نرم افزاری در حوزه گردشگری و کارشناس ارشد تکنولوژی گردشگری، و همچنین سرکار خانم سحر بختیاری مدیر عامل شرکت آوایار صنعت، شرکت تولیدی راهنمای گردشگری صوتی، و از کارشناسان گردشگری سپاسگزارم که در رواق تماشای امشب هم حضور پیدا کردند و مبحثی رو با محوریت گردشگری و تکنولوژی به شما دوستان عزیز ارائه دادیم. آنگونه که مستحضر هستید در فصل نخست با امیر ارسلان فیضی، جناب آقای امیر ارسلان فیضی، کارشناس دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم همراه بودیم. یک بار دیگه این نکته را عرض می‌کنم، در دعوت از کارشناسان عالی مقام با توجه به سابقه تحصیلی و البته فعالیتی که علاوه بر کشورمون در حوزه بین‌الملل هم دارن، فصلی از ادبیات این دوستان با لغاتی است که شاید برای خودشون بسیار بسیار آشنا و در حوزه فعالیتشون که قطعاً کاربردی هست. برای مرور عرض می‌کنم: سرچ، جستجو، سیف، امن، پیج، صفحه، سایت، قسمت، اینکامینگ، گردشگری ورودی، دیتا، اطلاعات، اپلیکیشن، برنامه کاربردی، لولی، پلنت، برنامه ریزی محدود و یونیک منحصر به فرد. خط خودم هم به گونه ایست که دوسته تارم نوشتم نمیتونم بخونم، برای همین از اون میگذریم. اینم صادقانه عرض کردم خدمت شما دوستان عزیز. بسیار ممنونم از همراهی و همدلیتون با آنتن شبکه رادیویی گفتگو. بهترین ها رو براتون آرزو دارم. تمنام اینه که رعایت کننده شیوه نامه های بهداشتی باشید. اگر هنوز جزو اون دسته از عزیزانی هستید که با واکسن قهرید، واکسن رو هم بزنید. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند. نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
شبتون بخیر همیهنان عزیز. برنامه رواق تماشا رو شنیدید و شما همچنان همراه هستید با بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو. و اما در رابطه با پویش شهر و خانه ما، کتابخانه ما، باید متذکر بشم که این شعار هفته کتاب امسال. شما شنوندگان عزیز میتونید با ارسال عکس از کتابخانه داخل منزل و یا کتابخانه شهر و محله خود به همراه نام و شهر سکونت خود و در صورت تمایل میتونید تصویری از خودتون به شماره 0903-913-4744 در پیام رسان ها ارسال کنید. عکس های شما در فضای مجازی و رادیو نمای شبکه با نام شما به نمایش گذاشته خواهد شد.
گفتگوی ورگوی با من اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که از زبان من همی گوید سخن، که بگوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
تهویه حس میکنم اون آدم قبلی نیستم. حس میکنم دلم سخت شده، خودم سنگین. انگار یه عالم خاک و غبار رو آینه دلم نشسته، اونقدر که با جرم آینه یکی شده و قابل تفکیک نیست. دل زنگار زدم خیلی وقته که نه به وجد میاد و نه دل دل میکنه. دلم سخت شده. یه روزی گریه آرومم میکرد. اشک گرم توی همشی وقتایی که دل دچار یخ بستگی شده خیلی به کار میومد. اما حالا فکر میکنم حتی چشمه اشکم خشکیده. خوندم یه کجای تاریخ که یه روز خلیفه عباسی از وزیرش پرسید من چنان شدم که نه دیگه چیزی خوشحالم میکنه و نه ناراحت. یه حالتم مودام. وزیر گفت با احترام، اکنون دل مردگی شما به نهایت رسیده است. شاید دل منم مرده یا سیاه شده. من فقط حس میکنم زیر خروارها خاک سنگینم. تو آینه دلم چیزی پیدا نیست. چیزی که شادم کنه یا غمگین. دلم سیاه شده از فرط گناه. از تکرار معصیت. یه روز و روزگاری دل مردم خیلی تر و تازه بود، با طراوت. انقدر خوب و صمیمی و زلال که به یه آواز صادق، به یه لحن خوش می‌لرزید. تکون می‌خورد و سر به راه می‌شد. داوود یکی از پیامبران بنی اسرائیل بود، کسی که خدای رحمان به او حکمت و حکومت هر دو را عطا فرموده بود. از عبادت و طاعت داوود و از گریه او در خوف از پروردگار بسیار روایت کردند. پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نماز و روزه داوود را می‌ستود. داوود نبی نخستین کسی بود که به عنایت خدای تعالی زره درست کرد. همچنین صدای خوب و آوازی نیکو داشت، چنان چون معجزه‌ای که چون می‌خواند دلها نرم می‌شد و به راه صلاح و فلاح باز می‌گشت. لحن داوودی زنگار از آینه دلها می‌گرفت. آواز داوود اعجاز او بود در روزگاری که دل مردمان این چندان سخت و سرد نبود که به لحن داوودی و صوت سماوی او به وجد می اومدن و میل به بالا می کردن. چنان که مولانا گفت ما ز بالاییم و بالا می رویم. آدم هرچی بیشتر از مبدأ از آغاز فاصله می گیره و هرچی از نقطه آغازین دورتر می شه دلش سخت و سختتر می شه. انسان با نسیان همزاده، دور می شه و فراموش می کنه. یادش می ره از کجا اومده و به کجا می ره. آدم هرچی زمینی تر میشه، هرچقدر فاصلش با آسمون بیشتر میشه، دلش سخت و سنگین تر میشه. ناچار از دوره‌ای که به آوازی دلش نرم میشد به دوره دیگری رسید که چاره کار گریه بود و گریه. دل با گریه نرم میشد. اشک آتشین سردی از جان دل میگرفت. آدم انگار بعد گریه بر میگشت، انگار به یاد میآورد از کجا اومده و به کجا میره. انا لله و انا الیه راجعون. این کاروان از ازل تا ابد به سوی او روانه. از جوار او راهی شده و به جوار او باز می‌گرده. گریه در دوره دل رو نرم می‌کرد. غبار دنیا رو، زنگار دنیا دوستی رو از پیش چشم دل بر می‌داشت. یه روزگاری شاعری مثل مولانا وصف قربت آدم رو می‌کرد در قالب نی که از نیستانش چیده و دور شده. این نی انسان بود و نیستان خونه ازلی و ابدیش در جوار حضرت رحمان. آدم دور شد از اصل و گم شد در غبار. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. روزگار مولانا گوی روزگار نی است. روز ناله و گریه. روزی که به این هر دو دل نرم می شد که صدای رسای آدم بود. نی رو وقتی می خوان بنوازن، اون رو روی لب می زارن. گوی برای نواختن از عقیقش کام می گیرن. روزگار مولانا روزگار نی بود. دل آدم هنوز این همه دچار فاصله، اسیر این همه سختی و غبارآلودگی نبود. زمان گذشت، ما گذشتیم، از مبدأ فاصله گرفتیم. دل از سرای باقی برداشتیم و دنیایی شدیم. اون که دنیایی میشه دیگه براش لهجه آسمون آشنا نیست. اون که دنیایی میشه چشم دلش بسته میشه. اون دیگه هرگز مناجات برگ و تسبیح درخت رو نمیبینه. صدای بال فرشتگان رو نمیشنوه. در قصص اومده روزی فرشته‌ای مشتاق بود که به زمین بیاد و حال آدمی رو تجربه کنه. خواستش اجابت شد، اما به او سپردند با کسی گرم نگیره و سخن نگه. به او گفتن اگر با کسی حرف بزنی اسم رمز برگشت به آسمون رو از یاد میبری، کلید آسمون رو گم میکنی. قبول کرد، اومد، بود چند سباهی. کم کم اخ گرفت با آدمی، الفت زده شد. لب به سخن وا کرد، حرف زد، با آدم مکالمه کرد. اون وقت حسب وعده کلید بازگشت رو گم کرد. سفر از خاطرش گریخت. فرشته موندگار زمین شد. دلش میدونست گم کرده ای داره ولی به خاطرش نمی آورد. فاصله که زیاد میشه آدم دورتر میشه، گم میشه. آسمون رو زمین میذاره و تمام فکر و ذکرش زیست در این دنیای دو روزه میشه. دنیا زده که شدی دلت سخت میشه، سنگین میشه. روزگار ما اما روزگار آخر زمانه. روزی که زمین از جور و ستم پر خواهد شد. روزی که در و دیوار دعوت به کفر میکنه. روز شک. روز گم کردن یقین. اگه تشبیه به ساز باشه، چنان که مولانا در آن دوره و بره آدم رو به نی تشبیه کرد، روزگار ما روزگار دفه. دف رو برای اینکه بنوازند سیلی به صورتش میزنن، محکم پر قدرت. آدم روزگار آخر الزمان را مگر سیلی نرم کنه که یادش بیاره کیا و کجاست و برای چی اومده. سیلی سیل و زلزله است، بیماری مصریه که رهاورد مرگی جمعیه در همه کره زمین. بشر دلش سخت شده، سنگ شده. اون رو مگر چنین تماشای صعب سر براه کنه. از میان میوه‌ها، اونها که آخر تابستون میرسن از همه سخت‌ترن. اونا باید گرمای خورشید رو در تمام طول تابستون تا آخرین روز تحمل کنن. این زمان در اصطلاح کشاورزان و باغداران نسل پیش فصل سنگ پزان عالمه. میوه‌هایی که سنگی‌ترند و سخت‌تر این زمان میرسن. آدم حالا در سنگ پزان عالمه. دلهایی که سخت‌تره باید عبرت‌های بزرگ ببینه، شاید به خودش برگرده. خوش به حال اونا که در این دوره و برهه مراقب دلشون بودن. شما که دلتون خوبه و بیزنگار، برای من و همه مثل منا دعا کنید.
مخاطبان عزیز شبکه رادیویی گفتگو، اگه شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها، شما مخاطبان میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما را ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم.